أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما دوستان عزیز در باب حجیت ظن و امارات بود. گفتیم که امارات مفید ظنن و بحث ما درباره حجیت امارات بود. بعد به این مطلب رسیده بودیم که بعضی از بزرگان ادعا کرده بودند که تعبد به خبر واحد محاله، چون عویسه‌ای در اینجا پدید میاد و اون عویسه این است که اگر چنانچه انسان دسترسی به علم داره، مثلا یک وقتی مثال زدم در واقع برای دوستان، گفتیم که وقتی ما خبر واحد رو حجت بدونیم که یکی از مصادیق بارز اماره هست، معناش اینه که با حضور امام علیه السلام هم راوی میتونه به امام مراجعه نکنه ولی به زراره مراجعه کنه و از زراره سوال کنه. خبر واحد رو حجت میدونیم حتی با وجود علم و معصوم علیه السلام. اینجا بود که اون عویسه پدید میامد که خب ممکنه این اماره خلاف واقع باشه، و به قول ابن قبه میگفت اگر اماره خلاف واقع در بیاد، معناش اینه که چیزی که حرامه حلال بشه و چیزی که حلال بشه حرام بشه. گفتیم علما برای حل این قضیه راه‌های گوناگونی را توجه کردند. علمای امامیه مخصوصا از دوره مرحوم آخوند خراسانی بی بعد، مرحوم نائینی، مرحوم آقاضیا عراقی، بزرگان ما مثل آیت الله عظما، آقای خویی و دیگران، اینا در حقیقت معتقدند که خبر واحد یا اماره از طریق به خاطر طریقیت شجته، یعنی چون ما را به واقع میرسونه. حالا درسته در موارد نادری هم ممکنه خلاف واقع اتفاق بیفته، ولی شارع مقدس این موارد نادر را کل عدم حساب کرده و گفته و مدعی شده که چون اماره غالبا ما را به واقع میرساند و اماره ما را به حقیقت میرسانه، حکم شرعی را برای ما بیان میکنه، از این جهت هست که ما در حقیقت اخذ به اماره می کنیم. پس ببینید بزرگانی که قائل به طریقیت هستند و طریقیت را برای اماره حجت می دونن، یعنی در واقع تحلیل می کنن، میگن اماره طریقه و طریق غالبا ما را به واقع می رسونه. پس بنابراین با توجه به طریقیت اصلا این عویسه پیش نمیاد و به گونه ای حل میشه. منتها خیلی از بزرگان طریقیت را قبول ندارن، مثلا اشاعره طریقیت را قبول ندارن، چون اینا معتقدن اصلا در عالم واقع حکمی وجود نداره، بلکه آمدن برای حجیت امارات و برای اینکه از این عویسه خارج بشن به قضیه سببیت تمسک کردن و تحلیل کردن. در حقیقت امارات را حجیتش را از باب سببیت درست کردن. گفتن درسته که در عالم واقع حکمی وجود نداره و ما معتقدیم، یعنی اشاعره معتقدیم که در عالم واقع اصلا حکمی نیست، ولی باید توجه داشته باشید که شارع مقدس اگرچه در عالم واقع حکم ندارن، ولی وقتی اماره اقامه میشه، این اماره به خودی خود ایجاد مصلحت میکنه. و در جلسات قبل توضیح دادیم که این نظریه اشاعره درست نیست و نظریه اشاعره سه تا دلیل بر ردش وجود داره، هم مستلزم دوره، هم مخالف اجماع هست، هم در حقیقت با این مسئله مخالف است که احکام مشترک بین عالم و جاهل هستند. اما در این جلسه متعرض نظریه دوم در باب سببیت میشیم که علمای معتزله مطرح کردن. ببینید معتزلیان توجه داشته باشید، اینا سررشتشون برمیگرده به واصل ابن عطا. واصل ابن عطا در شاگرد حسن بصری بود. حسن بصری در سال 110 هجری قمری فوت کرده، در سال 110 هجری قمری، و در بصره بوده. معاصر حسن بصری یک شخصیت دیگری هم در بصره بود به نام ابوبکر محمد ابن سیرین. ابن سیرین سال فوت شما دقیق نمیدونیم، ولی معاصر حسن بصری بوده و اینا یک مناظره‌ای هم در باب اسناد روایات دارن که من برای دوستان در جریان مبانی رجالی شیعه و اهل سنت توضیح دادمش. در واقع محمد ابن سیرین همون عالم معروفه که در تعبیر رؤیا به قول مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه در هدیه الاحباب می نویسه ید طولانی داشت و واقعا بر اون اساس فراستی که داشت، بر اساس قرآنی که حفظ بود، بر اساس آیاتی که بایش ممارست داشت، تجربهی که داشت، به تعبیر تعویل آیات به تعویل رؤیا می پرداخت و شاید هم خداوند متعال به او یک عنایتی کرد به خاطر اینکه یک داستانی را مرحوم شیخ عباس قمی و علما درباره ابن سیرین نقل میکنند که چقدر عفت داشت. البته بماند همه اینها ظاهرا نسبت به ولایت امیرالمومنین علیه السلام خیلی حساس نبوده، به همین جهت مؤدب فرزندان حجاج ابن یوسف ثقفی بود و حجاج خیلی وقتا که امیرالمومنین علیه السلام را ناسزا میگفت و شتم میکرد، خلاصه این ابن سیرین عکس العملی نشون نمیداد. اگر عکس العمل نشون بده که دیگه معلومه دیگه، اولین جواب شمشیره و همونجا سرش رو از تنش جدا میکرد و مؤدب بچه های حجاج نمیشد. و البته که روزی هم که حجاج به درک واصل شده بود و در مسجد کوفه بود، دید که مردم حجاج را لعنت می کنند و حجاج را حرف می زنند، فحش می دن، ناسزا بهش می گن. این ابن سیرین از مسجد خارج شد و گفت دوست ندارم همچی حرفایی رو بشترم. این تفکرش بوده. ولی در این حال اونی که من می خوام بگم، واصل ابن عطا یکی از شاگردان حسن بصری بود که حسن بصری و در واقع ابن سیرین اینا دو تا عالم بزرگ بصره بودن که مطرح بودن در علم کلام و در حدیث، در تفسیر و نکات دیگه. بعد از خدمت شریف با سعادت شما، یک روز واصل ابن عطا در مجلس حسن بصری دید که بحث سر این نکته هست که آیا کسی که عمل مثلا فرض میکنیم گناه کبیره ی انجام بده، با این گناه کبیره فاسق میشه یا کافر هم میشه، از ایمان خارج میشه و میشه مثلا یک آدم فاسقی، یا حتی از اسلام هم خارج میشه و میشه آدم کافری. بس اینجا بود و واصل ابن عطا حرفهایی از حسن بصری و دیگران شنید و خوشش نیامد و اونجا در کتابهای ادبی تاریخی نوشتن فاعتزل عن ابن سیرین حسن البصری، به خاطر اینکه میگن فاعتزل یعنی از مجلس او دور شد و خودش یک مجلس درس کلامی تشکیل داد و حرفای کلامی رو مطرح میکرد، بهش گفتن در واقع معتزل، یعنی کسی که عزلت نشینی و کنارگیری رو در واقع انتخاب کرد. و بعد به کم کم پیروان واصل ابن عطا معروف شدن به معتزلیان. از جمله اکابر معتزلی ها که بعد از واصل ابن عطا آمدن، جاحظ صاحب کتاب البیان و تبیین و صاحب کتاب الحیوان هست که در دوره امام جواد علیه السلام و حضرت رضا علیه السلام بوده و کان عثمانی، یعنی از طرفداران اموی و خیلی آدم متعصب اموی، اموی مذهب و اموی الفکری بود. یا از بزرگان این معتزله در دوره باز بعد، یعنی در قرن سوم و چهارم، ابو هاشم جبائی و پسرش ابو علی جبائی در واقع، و که باز ابو الحسن بصری هم از درس این دو استاد جدا شد و بعد از 30 سال آمد و اشعریت را پایه‌گذاری کرد و پیروان جهان اسلام همه به نام او رقم خوردن به نام ابوالحسن اشعری. معتزلی ها در واقع مهمترین روش علمیشون در علم کلام عقاید خاصی دارن، ولی در قائل به تأویل آیات و روایاتی هستن که دلالت بر تجسم میکنه، دلالت بر جسمیت خداوند متعال میکنه، عقلانیت را خلاصه معتقدن، عقلانیت را معتقدن. و زیدیه هم تفکر معتزلی داره، در برخی عقاید شیعه امامیه هم با معتزلیان شریکن، یا مخصوصا در روش عقلانیت. به همین دلیل بعضی وقتا بزرگان ما هم اشتباه میشن با معتزلی ها. مثلا محمد حسین ذهبی صاحب تفسیر و مفسرون می نویسه امین الاسلام تبرسی معتزلی هست. یا مثلا فرض میکنیم که بعضی مترجمین مثل ابن خلکان در وفایات الاعیان می نویسه سید مرتضی علم الهدا معتزلی هست. اینا معتزلی نبودن، شیعه بودن، ولی خب چون بعضی عقاید ما و تفکرات و روش و خطت البحثی که در واقع شیعه داره با خطت البحثی که معتزلیان دارن، یعنی اون روش بحث در واقع علمی، با هم یکی در میاد، میگن شیعه هم معتزلیا هستن، زیدیه هم پیروان معتزله هستن، عقایدشون به معتزلیان خیلی شبیه. در فقه پیروانش ابو حنیفه هستن، اما در عقاید پیروان معتزلی ها هستن. و معتزلی هم واصل ابن عطا شاگرد ابو هاشم بوده و ابو هاشم نوه محمد ابن حنفیه یا پسر محمد ابن حنفیه، من این نکته را الان شک دارم، و خودشون را منسوب می کنند به محمد ابن الحنفیه فرزند امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. به هر حال ببینید از بزرگان معتزله در قرن پنجم قاضی عبدالجبار معتزلی است، قاضی عبدالجبار معتزلی همدانی که در دوره صاحب ابن عباد بود. خود صاحب ابن عباد را هم الان که از اکابر شیعه هست، علمای اهل سنت در کتابهای تراجم می نویسن معتزلی بود. ببینید این معتزلی ها در واقع آمدن برای بحث حجیت امارات یک توجیه کردن، گفتن این که شارع مقدس امارات را حجت قرار داد از باب سببیته، اما سببیتش را چگونه توجیه میکنن؟ آمدن گفتن که در واقع توجه داشته باشید در عالم واقع اگرچه ممکن است یک حکم واقعی وجود داشته باشه، پس با قطع نظر از امارات در عالم واقع یک حکم واقعی وجود داره. تا اینجا با نظر شیعه امامیه با هم متحدن. ما هم میگیم در عالم واقع حکم در نزد خداوند متعال وجود داره و نمیشه که عند الله حکمی نباشد و بعد بگیم حکم الله همین نظر حاکم مفتی هست که هرچی نظر مفتی همون شد او میشه در واقع حکم الله. نه خیر، بلکه معتقدن که با قطع نظر از اماره در عالم واقعی حکم الله واقعی وجود داره، الا اینکه این اماره وقتی پیدا میشه اماره یک کار دومی میکنه، مثلا مثل عناوین ثانویه هست. الان یک حکم واقعی وجود داره، شخصی که میخواد وضو بگیره باید ابتداعا سر و صورتش را بشوره، بعد دست راستش و دست چپش، بعد مسح کنه پاهاشو، این میشه وضو. اما اگر کسی الان دسترسی به آب نداره، یا اگر کسی الان آب داره ولی آب براش ضرر داره، نمیتونه در واقع استفاده کنه به خاطر اینکه دستش شکسته هست، خونینه، غیر ذالکه، این آقا میگیم تبدیل میشه به حکم دومی، به یک حکم ثانوی، که حکم ثانوی چیه؟ در واقع تیمم کردن. این که میگیم این آقا تیمم کنه، در واقع معتزله هم معتقدن که قیام امارات نظیر همون احکام ثانویه هست. ما دو نوع احکام داریم، یک احکام اولیه داریم برای همه انسانهایی که در یسر هستن و در توان هستن که میتونن اون تکلیف را انجام بدن، اما اگر چنانچه براشون کار سخت شد، اونجا یه قاعده ای داره، قرآن مطرح شده به نام یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر لا حرج فی الدین. این قاعده لا حرج قاعده یک حکم ثانوی است، یعنی در حقیقت در مواردی حکم اولی رو برمی‌داره و حکم ثانوی رو ایجاد میکنه. این حکم ثانوی رو که داره بیان میکنه یعنی مصلحت در معدای او وجود داره. در مصلحت ببینید معتزله چی میگن؟ معتزله میگن در حقیقت وقتی اماره اقامه شد، درسته که در عالم واقع حکم وجود داره، درسته که در عالم جعل و انشاء و واقع حکم وجود داره، اراده خداوند حکم وجود داره، ولی اماره وقتی اقامه شد، اماره مثل قاعده لاحرجه، همونطور که قاعده لاحرج، همونطور که قاعده لازرر، ایجاد میکنن یک مصلحتی رو در متعلق جدیدش و در متعلقش که پیدا میشه دارای مصلحت هست و مصلحت پیدا میشه، اینجا هم امارات همین کار را میکنن. اماره‌ای که اقامه شد در حلیت، اماره‌ای که اقامه شد در حرمت، این معداش در واقع مصلحت پدید میاد و معتزلیان معتقدن این معدای در واقع امارات و اون چی که به خاطر امارات پیدا میشه، اون مصلحتی که پیدا میشه به مراتب از اون مصلحت عالم واقع و از اون مصلحت حکم واقعی اولی قوی‌تر و محکمتر بالاتر در حقیقت. پس ببینید یک مصلحت جدیدی رو تأسیس میکنه اماره، اما این مصلحت جدید رو که تأسیس میکنه، مصلحت جدید بالاتر از مصلحت واقع هست. حرف معتزلی ها با اشاعره فرق میکنه. اشاعره فرق جوهریشون بین نظریه اشاعره و نظریه معتزله و بلکه نظریه امامیه اینه که معتزلیان معتقدن در عالم واقع حکم وجود داره، اما اشاعره معتقدن در عالم واقع حکمی وجود نداره. نکته دوم اینه که معتزله معتقدن که خداوند متعال به وسیله اماره ایجاد مصلحت میکنه در اون معدای اماره، که این ایجاد مصلحت در معدای اماره باعث میشه در واقع تا اون مصلحتی که از حکم واقعی وجود داشته و سرچشمه حکم واقعی بوده حالا میخواد فوت بشه، این جبران او رو بکنه و در واقع او رو جبران کنه. خب ملاحظه بفرمایید، پس بنابراین در حقیقت اینجا این مصلحت جدید پیدا میشه. خب اگر چنان که اتفاق افتاد که این اماره خلاف واقع درآمد و این اماره جوری شد که برخلاف واقع درآمد، اینجا در حقیقت از باب تبدل موضوع هست. یعنی وقتی تبدل موضوع باشه دیگه اینطوری نیست که حلالی حرام بشود و حرامی حلال بشود. نظیر این است که انسانها علی القاعده با طبق قاعده اولیه وضو بگیرن، اما اگر چنانچه نتونستن وضو بگیرن میگیم تیمم کنی. پس این که تیمم میکنن در حقیقت در اینجا یک حکم واقعی که قبلا بوده تبدیل شده به نظر معتزلیان. حکم واقعی که قبلا بوده در عالم واقع و در عالم انشا بوده به نظر معتزلیان تبدیل شده به یک حکم واقعی اهم. میگن معدای اماره مهمتر است، معدای اماره در واقع قوی‌تر است، مصلحتی که در معدای اماره هست به مراتب بالاتر از اون مصلحتی است که در حقیقت در حکم واقعی وجود داشته. ببینید اگر اماره اینطوری بیان میکنه، یا مثلا اماره حرمت را بیان میکنه، میگن خیلی خوب، حرمتی که از اماره فهمیده میشه مفسده ای که معلوم میشه حکم مفسده داشته که حرام کرده، و این مفسده ای که از اماره فهمیده میشه به مراتب از اون مفسده ای که باعث شده حکم واقعی به عنوان حرمت ثابت بشه به مراتب بالاتره در حقیقت. پس ببینید این سببیت را با این تقریبی که خدمت دوستان عرض کردیم معتزلیان بیان میکنن. معتزلیان این گونه در واقع سببیت را توجیه میکنن. دنباله بحث رو انشاءالله در جلسه بعد ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.